بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 322.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب 62، باب استحباب زاهدان زندگی کردن در دنیا و حد زهد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمه فی قلبه. فرمود اگر کسی در دنیا زهد داشته باشه، خدای متعال حکمت رو در قلب او ثابت میکنه. خیلی پرمعناست این عبارت. زهد به معنای بی‌رغبتیست، به حساب نیاوردن و مد نظر نداشتن. دنیا رو به عنوان هدف مد نظر نداره، به عنوان وسیله بهش توجه میکنه، مصرفش میکنه و خرجش میکنه برای اون غرضی که به دنبالشه. این میشه زهد نسبت به دنیا و فریفته این ظواهر و این شیرینی های ظاهری و جاذبه های ظاهری نمیشه. اگر اینطور شد، خدا در دل او، خب چرا در دل او؟ چون زهد جایگاهش دله. زهد یک فعل قلبیست و این فعل قلبی یک ثمره قلبی داره. حکمت هم جایگاهش دله. حکمت از استحکام میاد، محکم بودن. حکمت بر وزن فعله، یک نوع حکم خاصیست. انسان به یک استحکام خاصی میرسه، به یک حکم خاصی میرسه، میتونه کنترل بکنه اموری رو، به یک قدرت خاصی میرسه در تشخیص و فهم و محبتهای خودش. اینا میشه حکمت، که آیه قرآن فرمود اگر به کسی حکمت داده بشه بهش خیر کثیر داده شده و به حضرت لقمان حکمت داده شده بود. ولقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان حکمت داده بودیم. و این حکیم حرفش انقدر مستحکم بود که خدای متعال توصیه های او به بچهش رو کرد یکی از سوره های قرآن و شد معارف غیبی الهی، آیات الهی، که انهو این واقع بوده اونی که گفته. حکمت این درک از واقع و حقیقته که انسان سرش میشه عالم چی به چیه، کی به کیه، چه خبره. گاهی مثل لقمان انقدر این ارتباط با واقعیت قوی میشه که حرف او میشه حرف خدا، میشه خبر دادن از غیب، خبر دادن از باطن هستی. همینه، باطنم هم همینه، حرف خدا هم همینه، کلن همینه، درست فهمیدی. ان الشرک لظلم عظیم، این حرف لقمانه به پسرش. یا میگه اگه یک خردلی از عملی انجام بدی، یعت به الله، خدا اونو میاره، احاطه داره. و توصیه های دیگری که میکنه: لا تمش فی الارض مرها، لا تسعر خدک للناس، انک لن تبلغ الجبال طولا. اینا توصیه هاییست. و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینا همش توصیه های حضرت لقمانه به فرزندش. جالبه، نامه 31 نهج البلاغه توصیه های امیرالمومنین به فرزندشونه، سوره 31 قرآن توصیه های لقمان به فرزندشونه. یه رابطه اسرارآمیزی هم کنه و اینها با هم دیگه داره. این محصول اون زهد در دنیاست. دلی که پاکه فریب این امور موهوم رو نخورد و کنار زد از معرض بودن توجه او، توجه قلبش رو از این منصرف کرد، این دنیا و جلوه هاش رو به کناری زد، این پرده وقتی کنار رفت پشت این پرده حقایقه. لذا کسی که با دلش دنیا رو کنار میزنه، اون نور حقایق بر این دل میفته، میشه حکمت. ثمره زهد در دنیا حکمته. هر چقدر این زهد عمیق‌تر باشه، محکم‌تر باشه، این حکمت هم در قلب او ثابت تره. میبینید، شما نگاه کنید، این رزمنده ها مثلا تو جبهه متنایی که مینوشتن، حالاتی که داشتن، حرفایی که میزدن، چقدر متفاوته از اون وقتی که تو شهر بودن. خودشون میگفتن تو شهر که میایم احساس تاریکی میکنیم، احساس کدورت میکنیم، احساس میکنیم از همون گرفته شده خیلی چیزا. یه رابطه ایست بین این درک از حقیقت با اون عبور از این دنیا و اهل دنیا و جاذبه های دنیا و فریب های دنیا. اونی که اونجا به انقطاع رسیده در کشاکش درگیری با دشمن، اونجا انوار حقیقت بر قلبش میتابه، حقایقی رو درک میکنه که اونی که اینجا گرفتار دنیا و میز و عکس و اسم و نون و پول و چک و این چیزاست، از درک اون حقایق عاجزه. این دلی که مشغول به این چیزهاست ملتفت به اون قضیه نمیشه. مثل بچه‌ای که مشغول بازی، این اصلا متوجه نشد که کی اومد، کی رفت، کی چی آورد، کی چی کار داره میکنه. اون بچه‌ای که یه گوشه نشسته از بازی فارغ شده، خوب حواسش به این مهمانی است، به این رفت و آمد هاست، چی شد، کی اومد، چی گفت، کی چی آورد، کی با کی مثلا حرف زد، از همه اینو سر در میاره، میفهمه، میبینه، سر در میاره. مانع این فهمیدنه چی بود؟ بازی و دل مشغولیش بود، مشغول بود، سرگرم بود. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. الهاکم التکاثر، این کسرات مشغولتون کرده، به لهو گرفته شماها رو، الهاکم سرگرمتون کرده. ما همینیم دیگه، بنده این ماشین رو بفروشم، اونو بخرم، اون خونه ده متر بزرگتره، دوتا محله بالاتره، یه خواب بیشتر داره، تک واحدیه، پارکینگش بهتره، اینو بدم، اونو بگیرم، اینو بخوام بدم، اونو بگیرم، بعد قرض بگیرم، وام میخوام، از کجا وام بگیرم، وام رو باید برگردونم، از کی بگیرم، برای اینکه بخوام برگردونم بعد کارم رو دوتا اضافه کنم، دو ساعت بیشتر کار کنم، اونو چیکار کنم. اینا همه صبح تا شب منه، من نمیفهمم چی شد توی عالم. دائما این ملائکه در حال نجوا هم در گوش ما، دائم دارم با ما حرف میزنن، دائم آیات الهی داره جلوی چشم اون رژه میره. که این من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. چقدر آیات الهی رو دارن عبور میکنن، اعراض دارن، اصلا حالیش نیست، چه اتفاقات بزرگی داره رقم میخوره. خدا در همین پدیده ها داره با ما حرف میزنه. این درختی که با موسی حرف زد برای من و تو هم هست دیگه. میگه حاجی سبزواری، میگه موسی نیست که دعوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. میگه اون که یه درخت نبود که بخواد نجوا کنه، همه درخت ها داره ان الله میگه، خدا داره با همه درخت ها ان الله میگه، تو موسا نیستی، گوش موسا نداری که بشنوی. لذا پیغمبر اکرم فرمود اگر این اضافیای زندگیتون نبود، دل مشغولیاتون نبود، تمریج فل کلامتون نبود، این هرج و مرج قلبی و گفتاری و رفتاریتون نبود، میشنیدید اونی که من میشنوم و میدیدید اونی که من میبینم. این حکمت. یعنی خدا فقط به پیغمبر نشون نداده آیات کبرای خودش رو، به همه ما نشون داده. تفاوت پیغمبر با ما به این نیست که خدا متعال به او چیزایی نشون داده که ما نشون نداده، به اینه که ما مشغولیت هایی داریم که او نداره، ما نمیبینیم، بگه نه او نشون داده. همه آیات صغیر و کبیرشو نشون داد. فعراه الآیت الکبرا، خیلی عجیبه، این ور میفرماید پیغمبر رو بردم معراج، لنوریه من آیاتنا الکبرا، بردم بالا اون آیات بزرگم رو بهش نشون بدم. اون آیه دیگه میگه من به فرعون هم آیات کبرای خودم نشون دادم. فعراه الآیت الکبرا. پس اونی که در معراج به محمد نشون داده به فرعون هم نشون داده. این استعداد و قابلیت و درک داشت، زهد داشت، دلمشغولی نداشت، با این حکمت مواجه شد، با این حقیقت مواجه شد، او دلمشغولی داشت. فتولا برکنه، پشت کرد با همه ابعاد وجودش، هیچ روزنه ای نگذاشت برای اینکه این حکمت به او راه پیدا کنه، نور این حقیقت بهش برسه. پس گیر از خودمونه، الهاکم و تکاثر، ما مشغول شدیم و برای اینکه مشغولیم فهم و صوفت علم، بعدن حالیتون میشه، بعدن میفهمید، بعدنی که دیگه زورتم المقابر، دیگه باید بری به مقبره، تمام بشه، منقطع بشه، بریده بشه صفحه، این صفحه نمایش این بازی خاموش بشه، بازی رو جمعش کنم، این پلی استیشن رو جمع کنم، این بچه ها فعلا مشغول اینجا تا وقتی این پلی استیشن هست نمیفهمه بابا بزرگش اومده، باباش اومده براش کادو آورده، هی صداش میزنن بیا اینجا برات کادو تولدت آوردم، بیا بابا بزرگت اومده چیز خیلی خوبی برات آورده. بچه مشغوله، پدر ما اومده، کیه؟ رسول الله، امیرالمومنین، انا و علی و ابا و حاضر امه، چیز خیلی خوبی برام آورده، سوغاتی از معراج و عرش برام آورده، کتاب و میزان و بینات و کتاب منیر و حکمت آورده، یا علام هم الکتاب و الحکمه، بابای ما اومده کتاب و حکمت آورده، انا میزان الحکمه و علیان لسانها، انا مدینت العلم و علیان بابها. این پدران ما دروازه های علم آوردن، شهر علم آوردن، ترازو و سنجه حکمت رو آوردن. این نهج البلاغه است، این لبریز از حکمت میباره. خب چرا من بهره ندارم نهج البلاغه؟ چون مشغولم، اینم از فرض من اینه دیگه، مشغولم، مشغول بازیم. بابای تو اومده کادو آورده نشسته، تو برگردی بیای به آغوشش هدیه‌تو تقدیمت کنه، اینم نشسته و پلی استیشن بازی میکنه، تا کی؟ تا وقتی این بسوزه. وقتی بسوزه پا میشه نگاه میکنه چه خبر؟ من همه رفتن، رفتن صوفت علم و دیگه حسرت اومد، کادوتم آورد نگرفت، اینم سوخت، از اینم افتادی، از اونم محروم شدی. اگر زاهد در دنیا باشیم، خدا متعال حکمت رو در دلمون ثابت میکنه، حقایقی نصیب اون فرد میشه. شما ببینید این رهبر معظم انقلاب چیزهایی میفهمه، چیزهایی میگه. یکی از دوستان دو شب پیش اینجا بود، جلسه داشتیم خاطراتی تعریف میکرد از ملاقاتی که سال چند بود شما دیگه سال چند داشتن با سید حسن نصرالله؟ سال 2003 فکر میکنم بود که رفته بودن در زاهیه پیش ایشون و سید حسن نصرالله فارسی صحبت کرده بودن. تعدادی از طلبای مدرسه معصومیه بودن، 4-5 تا داستان از رهبر معظم انقلاب ایشون گفته بود. یکیش این بود، فرموده بود که ما سر قضیه حافظ اسد پریشون بودیم که ایشون از دنیا بره بعدش چه بکنیم. خب بچه هاش هم درس خونده غرب و تو حال و هوای دیگه، مثلا همین بشار پزشکی خونده در غرب، تربیت شده غرب، خیلی نگران بودیم که بعد حافظ اسد سوریه رو از دست میدیم. وقتی که بیمار بود حافظ اسد و اوضاع بدی داشت، گفت من با رهبر معظم انقلاب گفتگوی داشتم، گفتم آقا نگران سوریه هست. ایشون فرمود که قصه نخورید، بعد از حافظ اسد اون کسی که میاد به مراتب برای شما مفیدتره تا خود حافظ اسد. بعد سید حسن نصرالله فرموده بود که ما زمان حافظ اسد باید وقت میگرفتیم 3 ماه تو نوبت میبودیم که به ما بتونیم ملاقات کنیم با حافظ اسد، و تنها یه بارم من تونستم با حافظ اسد ملاقات کنم. الان با بشار به محض اینکه هماهنگ کنیم او میاد اینجا. خب ببینید این چه قلبیه، این قلب زاهد، اینه که شکار این ریاست و اینا نشد، در اون قله ریاسته و میتونه کیف کنه از این قدرتی که داره، همه رو به استخدام این گرفته که به وظیفه شرعیش عمل بکنه، ببینه مطلوب خدای متعال، مطلوب دین چیه. نه تلهی برای کسی میذاره، نه بازی در میاره، نه حقه میکنه، نه فریب میده، نه دروغ میگه، صاف و پوسکنده. آقا ما منطقه اون همینه، ما بنامون همینه، همه هم میدونه. یعنی کسی درشون فریب، حتی دشمن هیچ وقت نگفته یه چیزی گفته یه کار دیگه کرد، همه میدونن که یه چیزی بگه همینه، سیاستشون همینه، برنامهشون همینه، اگرم بگه نه یعنی همین. همه میدونن، دوست و دشمن میدونن که اگه ایشون گفت آری یعنی همین، اگه گفت نه هم یعنی همین، کوتاه نمیاد ازش. این صدق دیگه، این بخاطر این که وابستگی نداره به اینکه یه جوری فریبت بده که جایگاهشو نگه داره، موقعیتشو در قلوب از دست نده. دیدین سر قضیه بنزین از خودش خرج کرد که آتش فتنه بخوابه. اینا میشه زهد. وقتی زهد شد، تازه تو اون مرتبه ها زهد خیلی سخت داره، این هم میشه حکمت. حقایقی رو میفهمه، بقیه از درکش عاجزن و میبینید بعد مدتی محقق میشه. پارسال دلها همه آشوب شده بود که آقا چه خواهد شد، ایشون در اوج آرامش و نشاط و اینکه آقا ما داریم به قله نزدیک میشیم، نزدیک قله ایم، چقدر این نادون ها دست میگرفتن نزدیک قله. یهو صحنه عالم یه پرده ازش میفته، شما میبینید اصلا عالم این کتاب حال میدید این نبود، یه چیز دیگه است. دنیا لبریز از شوق برای برقراری حقیقت، مشتاق حقیقت، همه جوامع، بله دولت ها آلودن، فاسدن، خائنن، ظالمن، ملت ها نه، ملت ها مشتاقن. اینو کی میفهمه؟ چرا من نمیفهمم؟ چون من مشغول ظواهرم، مشغول بازیم. اونی که از این ظواهر عبور کرده که میشه زهد، زهد عبور از ظاهر به باطنه. اونی که از ظاهر به باطن عبور کرده، خب باطن رو میبینه، باطن رو میفهمه، چیزهای دیگه میفهمه که بقیه از درکش عاجزند. خب این میشه حکمت. و انتقه به حال سانه، خدا زبان او رو هم به حکمت گویا میکنه، اون چیزی که میگه میشه حکمت، حقایق بر زبانش جاری میشه. و بسرهو عیوب دنیا، چشم این رو باز میکنه به عیوب دنیا، چاله چوله های دنیا رو میفهمی. خیلی از این جاهایی که ما به عنوان روزی بهش نگاه میکنیم، به چشم فرصت بهش نگاه میکنیم، به چشم سکوی پرتاب نگاه میکنیم، اینا سکوی پرتاب نیست، اینا چاله است، اینا چاهه، قیافش شبیه سکوی پرتابه، این روش بری پرت میشه پایین و عاجزیم، نمیفهمیم، چون اون اشتیاقه و اون میله و اون کششه نمیذاره ما با واقعیت اینها مواجه بشیم. خوشمون میاد، ریاست رو دوست داریم، دوست داریم چند میلیون فالوور داشته باشیم، دوست داریم هر جا میریم اسم ما باشه، حرف ما باشه، جمعیتی جمع بشن برای دیدن ما، عکس بگیرن با ما، فکر میکنیم اینا کیفه، اینا حال دنیاست، نمیفهمیم اینا اوج بدبختی. داعها و دواعها، دنیا رو به دنیا دیگه با چشم واقعیت نگاه میکنه، هم دردای دنیا رو خوب میفهمه، هم داروهای دنیا رو خوب میفهمه، میفهمه چیا بیماریه چیا داروه، از دنیا میفهمه، به دنیا که نگاه میکنه میفهمه ایناش درد، اوناش درمان، ایناش این خوشیهاش خوشی نیست، اینا درده، اون تلخیاش اینا هم تلخی نیست، اینا درمانه، این فقره، این محرومیته، این گمنامیه، این سختیه، این رنجه، اینا داروه، اون ثروته، اون موقعیته، اینا درده، بقیه نمیفهمن چون گرفتار ظاهرن، چون دل بهش حکمت نرسیده، فهم درست و واقع بینانه نداره، واقعیت ها سردر نمیاره، نمیفهم، بازی میخوره، گول میخوره، با یه قاقالیلی سرشو کلاه میذاره. دیشب تلویزیون نشون میداد دور مخفی، یه مجری معروفی اومده بود به یکی میگفت، به این مردم تعدادی میگفتش که آقا ما یه برنده داشتیم توی قرعه کشی، فامیلیش فلان بوده، بعد اون نیومده، شما بیا خودتو به من معرفی کن، یه سکه بهار آزادی بد بد، مثلا به 7-8 نفر گفت، 3-4 نفر از این 7-8 نفر قبول کردن که بیان جلو دوربین دروغ بگن، این سکه رو بگیرن، اینم هم همونجا جلو دوربین، بعد گفت پخش زنده است و الان به شما میدیم اینا، اونم گفت که آقا ما قبول میکنیم، گفت میگی من فامیلو فرنده، گفت آره، یکیشون گفت اصلا من فامیلو عوض میکنم، آشنام دارم من فامیلو عوض کنم، بعد همونجا مثلا جلو دوربین رو زایه میکرد، میگفت که آقا چرا دروغ گفتی اینا، حالا من کار ندارم، میگه این دست انداخته به بازی، به بازی گرفته اونا رو، آدمیزاد انقدر، حالا میخوام توهین کنم به اون آدم هایی که اونجا بودن، انقدر ما جاهلیم، انقدر راحت گول میخوریم، تشخیص نمیدون که این بازیه، این سرکاریه، به طمع که میفته اکثر و مسار العقول تحت بروغ المطامع، کلمه بی نظیری از امیرالمومنین که در صحن در ایوان نجف هم روی یکی از این کاشی ها کار شده، بیشتر زمین خوردن عقل اون وقتیه که طمع رعد و برق میزنه، دیگه عقل از کار میفته، بابا یه دونه سکه است، میدونی سکه دونه چنده الان، تازه سکه، نگفتن یه واحد آپارتمان، نگفتن یه دونه سکه، دینشو بخواد یه دونه سکه، دروغ میگه، خودشو کوچیک میکنه، ذلیل میکنه، فیلم بازی میکنه، به نوکری میفته، به پا میفته، به خاطر ابن سکه، چقدر آدمیزاد احمقه، شیر خام خورده است به قول مرحوم علامه جعفری، به خاطر ابن سکه ارزش داره مگه؟ همه دنیا فرمود 7 اقلیم رو به من بدن، یه دونه دانه رو از دهان مورچه نمیگیرم، تو به یه دونه سکه هم دنیا آخرت رو به باختی، بدبخت، دروغ گفتی، جلوی این همه آدم هم ذلیل شدی و ضایع شدی، بعد به طرف میگه آقا اگه اجازه بدی پخش میکنم، اجازه ندی پخش میکنم، پخش کن، مثلا باکش نبود که اینجوری دوربین اینجوری خار شد، ذلیل شد، بازیش دادن خاطر یه سکه، حاضر شد دروغ بگی، الانم چند میلیون آدم نگاه میکنن، الانم باز به همین شدت دلش خوشه که باز یه ابتدای نگاه میکنم مثلا معروف میشیم، مثلا اینش رو لااقل داریم، پولش که گیرم نمیم، لااقل شهرتش گیرم، به این برمیگرده که ما درد و درمان دنیا رو تشخیص نمیدیم، چون زهد در دنیا نداریم، چون بازی خوردیم به این ظواهر و حکمت نداریم، فهم نداریم، تشخیص نمیفهمیم چی ارزش داره چی ارزش نداره. فرق سفال و طلا رو تشخیص نمیدیم. و اخرجه منها سالما الى دار السلام، و اینی که زاهد در دنیا بود خدای متعال او رو با سلامت به دار السلام منتقل خواهد کرد. انشالله که خدای متعال ما رو اهل زهد کنه و این برکات زهد و نصیب ما بفرماید. والحمدلله رب العالمین.